بعدم فرمود هر وقت که مول به انگشتت اصابت کرد باید چیکار کنی؟ نماز تو اعاده کنی. این هر وقت کل شد دیگه، خودش عامه. وقتی خودش عامه دیگه اینو نمیگیم تعمیم دادن، من تعمیم نمیدم، که خودش داره چیکار میکنه، خودش شامل شونده است، من که تعمیم نمیدم، خودش شامل شونده است. اما بعضی وقتا دلیل یه جوریه که شامل شوندگی در زبان دلیل وجود نداره، یعنی امام به اون شخص در اون شرایط یه چیزی فرموده برای تکلیف خودش، ولی من میخوام حکم را از تکلیف شخصی اون آقا تعمیمش بدم به افراد مشابه با مشکلات مشابه، به مکلفان مشابه با مشکلات مشابه. این تعمیمه. تعمیم نیاز به چی داره؟ نیاز به مقدماتی داره. پس یه وقت دو جور حکم داریم در لسان ادله، از اینجا تقسیم میکنیم، دو جور حکم داریم در لسان ادله، حکمی که خودش به زبان اطلاق یا به زبان عموم بیان شده و در نتیجه خودش شامل شونده است نسبت به موضوعات مشابه، نسبت به مصادیق دیگر. اما یه وقت حکم در لسان دلیل به زبان اطلاق یا عموم یا شامل شونده اصلا بیان نشده. وقتی اینجوری بیان نشده، فقیه خودشه که میاد چیکار میکنه؟ میاد تعمیم میده، الغای خصوصیت میکنه، تنقیح منات میکنه، نمیدونم از اجماع مرکب استفاده میکنه محمودی، از نظریه نص اجتماعی که شهید سعد درباره استاد محمد جواد مغنیه میگه استفاده میکنه، هر کاری ممکنه بکنه. راههاش متعدده، دو تاش همونی که شما گفتید، ممکنه الغای خصوصیت ظهوری کنه، ممکنه تنقیح منات عقلی کنه، اینا هست. ولی همه اینا نیاز به یک پیشفرض فقهی کلامی داره، اونم قاعده اشتراک مکلفین در احکام دیگه، قاعده اشتراک موضوعات مشابه در احکام، نیاز به تعمیم داره. تعمیم نیاز به این مبدأ داره، نیاز به این مبدأ تصدیقی داره. تو باید باور کرده باشی از مبادی تصدیقی این تعمیم اینه که من قبول کرده باشم که موضوعات مشابه دارای چی هن؟ احکام مشابه، نه در حد قیاس مشابه، نه موضوعات مشترک، مصادیق یک عنوان، اینا دارای احکام مشترک هن. قاعده اشتراک موضوعات در احکامشون، قاعده اشتراک جمعی مصادیق یک موضوع در حکم اون موضوع. ما از این قاعده استفاده میکنیم. تا تعمیم رخ بده. حالا تعمیم غیر از این قاعده شکلهاش همونهایی که شما گفتید و شکلهای دیگری هم براش وجود داره. خب دوستان عزیز، مرحوم شیخ اینجا با یک روایت مواجهه. خوب دقت کنید، اینجا با یک روایت مواجهه. اون روایت دقیقا چی میگه به ما؟ اون روایت بعد از انقلاب‌های متعددی که به روایت وارد شده و مرحوم شیخ میگه لعله که همش چی باشد موهون است انقلاب‌ها، میگه یک مشکل در این روایت وجود داره، اونم اینه که اجازه‌ای که به عبد فضولی داده شده است اجازه بعد از چی بوده؟ بعد از رد بوده، یعنی طرف اول اومده عبد فضولی رو رد کرده بعد اجازه داده، و اجماع داریم که این چی است؟ این باطل است. مرحوم شیخ میگه اون دو روشی که گفتیم اگر بخواید از اون روش اول که دلیل خودش شامل شونده است استفاده کنید هیچ مشکلی نیست، ولی اگر بخواید از دقیقاً حکمی که اینجا با مشخصات خودش بدون زبان عمومی استفاده کنید تعمیم دادنش سخته. یه بیان اینجوری داره شیخ، لذا میاد میگه اگر شما گرفتید که حکم در اینجا چی است؟ یک اجازه با همه مشخصهای خارجیش، از جمله مشخصهای خارجیش که این اجازه رو به طرف جزئی بودن، جزئی حقیقی، جزئی اضافی میکشونه، از جمله مشخصهای خارجی این اجازه چی است اینجا؟ این که قبلش چه اتفاقی افتاده این اجازه؟ رد. این اجازه مسبوق به رد است. این که در عقد یک کنیز اتفاق افتاده، این که کنیز بعداً استیلات شده، اینا همه مشخصهای چی هن؟ مشخصهای این اجازه هن، ولی همشون مؤثر در مطلب نیستن. کدومشون مؤثر در فقه؟ این که بعد رد. مرحوم شیخ میایی میخوای همین اجازه بعد رد رو با این بعد رد بودنش از اینجا برداری ببری، باید بتونی تعمیم بدی. چرا؟ چون شخصیه و اصلا مشکل اساسی ترش هم اینه که خود این حکم باطله. حکم باطل رو چجور میخوایی؟ حکم باطل رو چجور میخوایی تعمیم بدیم؟ میگم آقا تو روایت اومده، تو میگی باطله؟ میگی روایت رو با دوجور توجیه کنیم، چارچوب فقه میگه این حکم باطله، ما حکم باطل رو نمیتونیم تعمیم بدیم. پس مشکلات متعدد داره. یکی اینکه حکم خودش در اصل باطله، وقت چجور میخوایی تعمیمش بدی به فرق؟ اگر بخوایم حکمو با چیچیش از اینجا ببریم، با مسبوقاتش از اینجا ببریم جای دیگه، میگه نمیشه. به دو دلیل، یکی این که معلوم نیست زبانش عام باشه، مشخصات داره. یکی هم این که حکم در اینجا که اصل است باطله. چطور میخواید؟ یادتون میاد در قیاس میگفتیم یه اصل داریم یه فرق، بیعای فضولی دیگر رو میخواید به اینجا قیاس کنید دیگه؟ قیاس موجه، قیاس قابل قبول، قیاس باطل منظورمون نیست. خب در اصل حکم باطله، اجازه بعد رد، چطور میخواید اجازه بعد رد ببرید اونجا؟ ضمناً اگر این کارو بکنید فقط میتونید این حکم رو به طرف فضولی هایی ببرید که در اون فضولی ها اجازه وجود دارد یا اجازه بعد رد وجود داره. چوزی بعد رد دیگه حکم صحت را از فضولی دارای اجازه بعد رد، خب به فضولی های مشابه خودش باید تعمیم بدید. این اشکالاتیه که تو تصویر اول وجود داره. شیخ میگه من اینا رو میفهمم، برای همینم میگم مثلا چنین استفاده از روایت درست نیست. این استفاده درست نیست. اما یه استفاده دیگه ای از روایت میشه کرد. در دو جای روایت دو تا عبارت هست که ظهور در یک حکم خود به خود عام دارد، ظهور در یک حکم خود به خود عام. این خود به خود عام رو تو ذهن مبارکت بذار توی گیومه که بعضی از اشکالهایی که بعضی از بزرگان به شیخ گرفتن وارد نباشه. اینشو با رنگ سفید نوشته، میگه دو تا عبارت داریم که ظهور در یک حکم خود به خود عام داره. یکی این که امام به اون آقای مشتری مشاوره داد و فرمود خسرشو بگیر حتی یونفذ، از اونجا معلوم میشه که همه فضولی ها رو میشه چکار کرد؟ میشه تنفیز کرد. دوم این که امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام آخر روایت میفرماید که این آقا اجازه داد و عقد چی شد؟ و عقد تصحیح شد. از این سخن حضرت هم معلومه که هر وقت کسی اجازه بدهد عقد بر روی ملکش انجام شده را، عقد صحیح میشه. مرحوم شیخ این کلمه آمودن حکم نیبرده، ما با رنگ سفید میبینیمش. خب لذا حکم خود به خود شامله، شامل همه فضولی ها میشه این جمله. نیاز به تعمیم دادن ما اصلا، نیاز به تعمیم دادن ما نداریم. خود به خود شامل. این توضیحی که امروز دادیم از نظر روشی دوستان خیلی مهمه که شما بدونید یک حکم شخصی را، یک حکم شخصی را یه وقت میخوایم ببریم یا نه، یک حکمی که زبانش کلیت داره. آقا تو محرمه خوندید بیع عذره انسان، کود انسانی. خب عذره انسان اساسا نجسه، به خاطر نجس بودنش مانع چی داره؟ مانع از بی داره. باید مخصص بیاد اجازه بده. مخصص نداریم برای خودش. میتونیم از چی استفاده کنیم؟ از یه مخصصی که برای یک شیء نجس مفید اومده. برای یک شیء نجس مفید. چی بوده؟ کلب حائط، کلب ضرب، کلب صید. آیا دلیلی که اومده کلب صید و کلب حائط و کلب زرع رو از تحت نجاسات ممنوع البیع خارج کرده زبانش عامه، یا فقط برای کلب صید اومده و برای کلب و برای کلب بین اومده زبانش عام نیست؟ ما دو گفتیم این سگ میشه فروخت، اون سگ هم میشه فروخت. میگیم کلب صید چی؟ میگه اونم میشه فروخت. میگیم مابین اشتراک همه اینا چیه؟ مفید بودنه، نجس مفید. اینجاست که ما داریم تعمیمش میدیم، ما داریم چیکارش میکنیم؟ تعمیمش میدیم. خودش بعدش نفرموده و کل نجس لهو منفعتن منفعتن اغلاییه یجوز به او نگفته. ما داریم این تعمیم رو ایجاد میکنیم، در زبانش این تعمیم وجود، این عمومیت وجود نداشته، عمومیت نسبت به کل نجس مفید. ما داریم تعمیم منات میکنیم، الغای خصوصیت میکنیم، ما داریم تعمیم ایجاد میکنیم. شیخ میگه چون این کاری همون کار اوله که اینجا نمیشه کرد. چرا نمیشه کرد؟ چون اصلا حکم در خود این روایت باطل، حکم در خود این روایت باطل، اجازه بعد رد باطل. اما اگر مثل اون مواردی بود که در زبان دلیل یه جمله مطلق، یه جمله کل شیء اندار عام عام لفظی وجود داره، میشه که حالت دوم اینه. این خلاصه یه حرفه بود. لذا تو کتابتون تو منات دوم، اما منات الاستدلال دوم، اونجا که میگه روایت به خاطر فلان جمله ینفذ امیر المؤمنین حتی ینفذ ظهور دارد در یک حکم. عبارت چیه؟ خب که میگه ظاهره در چیه هست؟ فی ان للمالک. ببین فی ان للمالک قبل از این ان نوشته فی حکم عام و هو ان للمالک المالک المالک هر مالکی منتها با رنگ سفید نوشته دیگه. گفتیم اون داستان لباس پادشاه، میگفت پادشاه لخت اومده تو خیابون خیاطه، میگفت هر که الان زاده است میبینیم. ما میگیم هر که الان زاده است میبینیم، بالاخره یکی پیدا میشه میگه آقا این که اشعری میگه دروغه دیگه تو کتاب نیست تا که اینا میخوام بترسن. پس با رنگ سفید نوشته که این حکم آن بوده، لذا میگه ان للمالک هر مالکی. شما میتونید مناقشه کنید که از این جمله امام علی علیه السلام و از این جمله امام باقر علیه السلام چون این حکم آن میبده است نمیاد. اون مناقشه سغرویه ولی رحمشیشون مشکل نداره. اینو دقت کنید دوستان، صبر کن امیری، صبر کن. خب اینا رو گفتم که بگم واقعا از نظر روشی منات استدلال اول که شیخ نپذیرفته با منات استدلال دوم که شیخ پذیرفته با هم فرق داره. اینو بذار کنار. این زاویه اول که باید به این استدلال از نظر روش‌شناختی نگاه می‌کردیم خیلی مهم بود. اما زاویه دوم هم بگم، زاویه دوم دوستان خوب دقت کن، زاویه دوم اینه که ما بعضی وقتا یه خبر واحد داریم که این خبر واحد یه مدلولی داره. اون مدلوله یه لازمه ای داره. درست شد؟ مدلولش هم یک چی داره؟ یه لازمه ای داره. مثل داستانای تولستوی نباشه که تا آخر فیلم میرسه داستان میرسیم هنوز شخصیت ها رو نشناختی ها. همین اول تا شخصیت رو معرفی میکنم بشناس. چی بود؟ یه خبر چاهد؟
مدلولی.
یه خبر واحد؟ یه مدلوله؟ یه حکم توشه؟ اون حکم هم چی داره؟ یک لازمه ای داره. ما از خود حکم یه جا استفاده کردیم، از لازمه یه حکم. وقتی میگیم لازمه اون حکم یعنی به این لازمه در روایت تفوق شده، حالا یا صراحتن یا ظهورن شده یا نشده. نشده که میگیم لازمه یه حکم دیگه. اگه شده بود که بگیم این حکم اصلا هست، پس یه دلیل داره. یه حکم توشه، اون حکم برای خودش چی داره؟ یه لازمه داره. منتها یه ضرورت فقهی اومده خود حکم رو باطل کرده، یه دلیل عقلی اومده خود حکم رو باطل کرده و ما هم متاسفانه اون موقع نمیدونستیم، هنوز پیدا نکرده بودیم این دلیل ابطال کننده را، رفته بودیم از اون لازمه برای تصحیح 5-6 تا معامله یا نکاح یا فلان استفاده کردیم. یعنی لازمه شو من در یه فتواهایی ازش استفاده کردم. حالا یه ضرورت فقهی از این نارمان گفت تو روایت تو این اومده، میگه بله این هم با این باطل این واقعا میگه لوازمش چی کار کنم؟ میگه لوازمش من کار کنم، خود این باطل. اینو بهش میگن شبعیت چلالت مطابق التزامی از مطابقی تبعیتش. این در اصول بحث میشه، دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مدلول مطابقی است یا در وجود مدلولیش تابع است فقط؟ اگر حجیت اصل ابطال شد، اگر مقبولیت اصل ابطال شد، آیا اون فرع هم ابطال میشه یا نمیشه؟ این یه داستانی داره در اصول. متنی که جمع و جور و شسته و رفته اینو توضیح داده باشه، تقسیماتش حکم رو در هر قسم چه کار میکنیم، اگر خبر واحد باشد، اگر خبر واحد گفته باشد به حکم عمل کن، اگر مبنات در حجیت خبر واحد این باشد، اگر مبنات در حجیت خبر واحد اون باشد، چه میشه؟ کدوم کتاب؟ حلقه ثانیه آقای صدر، شهید صدر خدا رحمتش کنه، ایشون توضیح داده. عنوان درسش هم همینه، تبعیت اولاشه، 50 صفحه اول کتاب پیداش میکنید. اصلا عنوان درس همینه، تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی. اونجا بحث میکنه در بعضی فروض این میشه، در بعضی فروض نمیشه. اینجا مسئله تبعض در حجیت پیش میاد، یعنی شما نمیتونید حجیت اصل رو بپذیرید، حجیت فرع رو نپذیرید. حالا آیا ما نحن فیه، یعنی شیخ رضوان الله علیه در منات دوم استدلالش که دیروز گفتیم، داره از لازمه حکم موجود در روایت استفاده میکنه یا نه؟ یه عبارتی رو به دست ما میده، میگه این عبارت در روایت داله برای این حکم عام است. کدومش؟ منات استدلال دوم یه نگاهی بندازه. ها؟ یه عبارت خاصی و بلکه دو تا عبارت خاص رو ما نشون میده و میگه این دو تا عبارت خاص چی هم؟ این دو تا عبارت خاص دلالت برای حکم عام دارن، برای همه فضولی ها، و اصلا از لازمه یک حکمی که خودش را ابطال کرده ایم استفاده نمی کنه. هرچند سختم هست گفتن این حرف، یعنی به هر حال رد موجود در این، اجازه موجود در این جایی که اجازه مسبوق به چی است؟ رد است. اگر این اشکال دوم رو نتونیم واقعا حل کنیم از نظر روشی، استدلال شیخ رضوان الله علیه اشکال داره. ولی اگر با همین بیانی که دارم میگم بتونیم توضیح بدیم که رضوان الله علیه شیخ اینجا از لازمه یک حکم استفاده نکرده، در واقع روایت محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام از قضاوت علی علیه السلام دو تا مفاد داره، نه که یه مفاد داره و ما از چیش استفاده میکنیم؟ از لوازمش استفاده میکنیم. یه مفاد داره برای خود اون عرض، یه مفاد هم یعنی یه عبارت دیگه هم داره که یه ظهور داره، یک اصلا حکم عام داره. اگر بتونیم اینجوری توضیح بدیم و به مناقشات محتمل جواب بدیم، شاید بتونیم از روشی که شیخ در استدلالش استفاده کرده دفاع کنیم. دوستان عزیز، این حواشی رو یادداشت کنید، حالا یا الان یا هر وقتی که در آینده به کتابتون سر زدید. از نظر روشی یکی از مشکلات فقه ما، نه برای مشکل که حل نشده ها، یکی از مشکلاتی که هر فقیه تو فقه باید خودش مشکل خودش رو با این تیپ دلالت ها چیکار کنه؟ حل کنه، که از مشکلات استظهاری ماست. نگاه کنین حاشیه مرحوم ماوقانی، غایت الامال، حاشیه محقق خویی، کتاب مصباح الفقهاء، بخش مکاسبش که اینا رو بحث میکنه، حاشیه مرحوم شهیدی، اینا این مطلب رو توضیح دادن و معمولا به شیخ ایراد گرفتن که این روش روش مطلوبی نیست. آقای سید کاظم حائری مدظله تو این کتابی که به نام فقه الفقود داره وقتی میرسه به عقد فضولی، اونجا یکی از مستندات صحت عقد فضولی همون روایت محمد ابن قیس قرار میده و اشکالاتی رو که به روش استدلال شیخ آوردن مطرح میکنه و دفاع میکنه. ایشون هم کتابش رو یادداشت کنید، فقه العقود هم رو نمیدونم فیلتش نگاه کنید، تو عقد فضولی آورده صفحه اوناش نمیدونم چه این؟ بله، فقه العقود آقای سید کاظم حائری متزلو. خیلی ها ایراد گرفتن، فکر کنم آیت الله تبریزی هم مرحوم در ارشاد طالبش ایراد گرفته، فکر کنم، ایشون رو مطمئن نیستم. به هر حال این بزرگان چون دوستان بحث در اینجا خیلی طولانی ها، نگاه اون حبس رو باید توضیح بدن، حبس دوم رو باید توضیح بدن، معمولا این بحث های روشی رو تو آخر حاشیهشون قرار دادن. اگر دیدین حاشیه طولانیه خسته نشید، اونجاهایش کار ندارید رد بشید، این بحث روشیش رو آخر توضیحاتشون قرار دادن. خب نه، برای همین تیکه بحث روشی اینجا رو معمولا به شیخ ایراد گرفتن، چون از نظر روشی خیلی مهم بود. حالا برحال گفتید یه دهی خوندن اینجا رو، یه دهی هم که نخوندن، ما داریم در واقع برای یه دهی داریم مرور میکنیم. از این جهت این توضیح امروز رو مرور در مرور حساب کنید، چون برای بعضی ها که اون دیروزش هم مرور بود، ولی توضیح امروز یه جور نگاه روشی بود که به هر حال این تیپ روایات رو باهاش چی کار بود؟
بس تعادل تراشی بود، یه بس مثلا میکنم تا ارجه و مهم هم کن علام نتر و نظر علام ها اینا رو میاد رد میکنم، بگم چونه که ما به سند متعبد میشیم باید به مهم متعبد بشیم. خب الان شیخ به نظر میرسه یه قسمتی ازش رو که کارش رو با اون روات متعبد شده، ولی یه قسمت ازش رو که نتونست کارش رو حال بکنه و متعبد نشده.
نتونسته کارش رو بندازی اون قسمت دیگه باشه، هیچ کاری نداره، متعبدم که نشده، دلیل داشته، بهانه تراشی که نمی کنه، که اومد اجماع آورد، گفت الا محدودی از این متأخرین اجماع داریم که این حرف درست نیست، مشکل داره روایت. یعنی در واقع شیخ مشکل تراشی نمی کنه، اتفاقا شیخ داره تلاش میکنه که تعبد به روایت حفظ بشه، منطقه میگه دو تا جملهش که مشکل نداره اونو لاغر قبول کنیم. این شیخ با اون مبنایی که در آثار دیگرش داره اینجا داره درست حرکت میکنه. اونایی که میگن اصلا استناد نکنیم دارن یک مشکل را بزرگ میکنن، توصیه میدن که از روایت هیچ استفاده ای نشده. جان آقای امیری میخواست یه چیز بگی به من؟
اولی هر شده میگم که از روایت شبیه این روایت که با اجماع نمیسازه، با چارچوب فقه نمیسازه، با مسلمات فقه نمیسازه، حکمی که در اون ادای شده قطعا هم نیانی که باطله و رد شده. حالا چطور این روایت که خبر واحد هم هست باز همچنان حجیت سندیش رو مثلا توجه میکنن؟
دیروز یه نکته عرض کردم یا پریروز که تو، یعنی تقریبا حالا من لااقل بیشتر از بعد از وحید بهبهانی سراغ دارم این حرفو، قبلش الان خاطرم نیست، ولی اون علامه اینا بودن این حرفو می‌زدن که این روایات کلم از دادت قوتن از دادت ضعفن، روایتی که صحت داشته باشه ولی در برابر چارچوب فقه باشه کلم از دادت قوتن، هر چی باید قوی تر باشه سندش و زدورش ما ضعیفتر میدونیمش، چون به هر حال یه مشکلی داشته و نمیشه به این صفت. این حرف بین بابا ها که معروفه، لذا مرحوم شیخ هم اون قسمت اولشو به همین دلیل استفاده نمی کنه، میگه میبین نمیتونیم تعمیم بدیم. چرا؟ چون اجماع در برابرشه، چون اجماع در برابرشه، هر چی میخواد سندش بلا مشکل باشه. ولی در همین روایت جمله دیگری وجود دارد که مدلول دیگری دارد، اجازه خالی رو میگه، اجازه بعد رد رو نمیگه، جمله دیگری داریم که مدلول دیگری دارد و اونو میشه ازش استفاده کرد.
من مقابله
نمیذارم، میگم سندش مخدوش
نمیشه با اینکه
نه گفتم سند، ببین سند سندیتش مخدوش نمیشه، نمیدونیم دقیقاً کجاش مخدوشه. ما میدونیم اینقدر ازداد زعفانی که میگن، میگن اینقدر میدونیم که تو روایت یه مانعی از استناد وجود داره. ازداد زعفان منظور اینه، نه از متن چیزی به سند سرایت نمیکنه، اما روایت هم دیگه امکان استنادش از دست میده، حتی اگر صحیح علایی باشه. اصلا میگن هر چی قوی تر امتناع استناد محکم تر. ازداد ضعفن یعنی ازداد امتناع، اون ضعف منظور ضعف سندی نیست، نه سندش آسیب نمیبینه.
در واقع ظاهرا سند خیلی اثرگذاره،
داره میگه روایت که ببین اعتبار رو با سند قاطی نکنید. نگاه کن اعتبار رو، روایت از اعتبار میفته، ولی این که از اعتبار میفته به خاطر سند نیست. سند یعنی این تعلیق در سند، سند یعنی ضعف در راوی، سند یعنی تصحیف مثلا راوی، یعنی مقطوع بودنش. سند یعنی این، اینا اوصاف سنده، ولی اعتبار اهم است از این که سند است یا قرائن دیگر. ممکنه روایت اعتبارش از دست بده، لزوما هر اعتباری رو به معنی مشکل سندی و اینا نگیریم. خب دیگه برگردیم به بحثمون. جانم
مسئولت
مسئولت شما فرم میدهید، بعد میگید از این شخصی
پس
میتونید
تعمیم
بدیم
الان
تو ازمانه همه ایمان
خواست. نه تو منات
دوم میگید
اصلا.
یا
منات
اول؟
منات اول که میام به این دایره مقابله.
نه الان سوالتون تو منات دوم بود؟
بله اشکال
منات
دوم.
بله تو منات دوم این اشکال هست که حتی یونفذ امکان این مناقشه با شیخ وجود داره، من خیلی قانع نیستم. اما مشکل از نظر این که عرض کردم شما میتونید بگید اون ظهورش تو این مثال ظهور واقعا در حکم عام دارد یا ندارد، اونجا ممکنه بگن اون قرینه متصله، ممکنه شیخ چنان که بعضیا در دفاع از شیخ فکر کنم اینو گفته باشن که اون خصوصیت مورد مخصص عمومی که از این روایت فهمیده میشه نیست، یعنی اون که یک رد مسبوقی وجود دارد، تعبیر حتی ینفذ نشون میده که المالک میتواند چیکار کنه؟ تایید کنه. ولی این که یک رد اینجا قبلا اتفاق افتاده خصوصیت مورده، مخصص این عام نیست. اینجور دفاع هم ازش کردن، ولی یکی از مشکلات در سغرویت این روایت همینه که این آیا میتونیم از مواردی که مورد مخصص عام نیست، اونم عامی که این شکلی داره به دست میاد، یه مقدار همینا جای مناقشه داره. ولی دفاعی هم که ازش کردن همینه که عرض کردم، یعنی ممکن بود شما در حواشی بگردید این دفاع رو پیدا کنید و اگه تردید منم نبود مثلا شاید راضی میشدید. همینه دفاع، اونایی که دفاع میکنن به نظرم تو حواشی هم باشه میگن مورد رد تو مورد بوده، رد تو لسان نیست، تو متن نیست، تو متن میگه ینفذ المالک، اونا مالک میتونه تنفیذ کنه. خب بله میتونه، منتها این حالتی که من دوتاش هم منطوق باشن، نباشه که یکی مدلول التزامی دیگری باشه که مشکلات اصولی به وجود بیاد، میتونه بر اون مشکل نداره. اون اشکال اتفاقا اینجا داره همون کارو میکنه، اینجا هم شیخ داره تلاش میکنه به همون تبدیل کنه. یعنی مثلا اینکه دو تا عبارت رو به ما میده، میگه من این دو تا عبارت رو شما چیکار دارید، دارم ازش یه آن در میارم، آن به خودش شامل دیگه تعمیم نمیخواد، قاعده اشتراک هم نمیاره. اون برای دید قاعده اشتراک آورد تو منات اول، تو دوم نیورد، چون ظاهرا تو دوم خودش آن میفهمیده که اون اشتراک هم دیگه اصلا نمیاره، قضیه شخصی اش
هم
خودی که اومده چرا بستر رو مورد نظر نداری؟ ما وقت همین تیکر رو میگیریم، بذار برم یکی منتظر میکنم، میگم بذار برم یکی منتظر میکنم. الحمدلله.